جنگ و جهاد در قرآن. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل دوم، جنگ از منظر نظام تکوینی. قطعه سوم، 6. سودمندی جنگ برای جهادگران. ششمین قانون جنگ این است که جهاد فی سبیل الله در کنار آلام و رنج‌ها فواید و منافعی نیز دارد و مجاهدان در مجموع از این کار سود می‌برند. خداوند در این زمینه می‌فرماید:
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
بر شما اقدام به جهاد مقرر شده است و آن برای شما ناخوشایند است، ولی ممکن است که شما چیزی را ناخوش دارید در حالی که آن چیز برایتان خوب است و ممکن است چیزی را خوب بدانید در حالی که برایتان بد باشد و خدا می داند و شما نمی دانید. نخستین جمله این آیه بیانگر قانونی تشریعی درباره جنگ است که فعلا موضوع بحث ما نیست. بحث ما در اینجا درباره بقیه آیه است که بیانگر یک قانون تکوینی مربوط به جنگ است. در این آیه جمله
كتب عليكم القتال وهو كره لكم
میرساند که جنگ چون کشته شدن، ضرب و جرح و مصدومیت، اسارت، آوارگی، خانه بدوشی، داغ دیدن، ویرانی، قحطی و ده ها مصیبت دیگر در پی دارد. پدیده ای تلخ و رنجاور است و مطبوع انسان نیست، اما جمله بعد یعنی جمله
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
اشاره به این حقیقت دارد که جنگ علارغم همه مشکلات و مصائبی که به بار می آورد، در کنار آنها فواید و آثار مثبت فراوانی نیز به همراه دارد که نباید از آنها غفلت ورزید. به همانها نیز می توانند وجود جنگ را در جهان توجیه کنند. در اینجا مناسب است به بعضی از آثار مثبت جنگ اشاره ای داشته باشیم. ایجاد روحیه فعالیت و جلوگیری از رخوت. از جمله نتایج جهاد در راه خدای متعال این است که مردم را از سستی و تنبلی می رهاند و آنان را فعال، بانشاط و پرتحرک می سازد. انسان به طور طبیعی اگر مدت زیادی در رفاه، آسایش و امنیت به سر برد، به تدریج به سستی، کسالت و بیحالی عادت می کند و از تحرک و فعالیت باز می ایستد و سوی دیگر روح مقاومت و سلحشوری در او ضعیف خواهد شد. جنگ این سستی ها و تنبلی ها و کسالت ها را از افراد دور می کند و از آنجا که اعضای جامعه در وضعیت جنگی همه چیز خود را در خطر احساس می کنند، بسیاری از نیروهای خفته در آنها بیدار خواهد شد. جنگ به انسان ها روح سلحشوری، مبارزه طلبی و هماورجویی می بخشد و صلابت و استقامت و تحرک ایشان را بالا می برد. اگر به این حقیقت توجه کنیم که یک جامعه سست و تن پرور، طعمه خوب و شکاری بی دردسر برای برخی از افراد قدرت طلب و تبهکار است، به آسانی تصدیق خواهیم کرد که ثمره مذکور یکی از نتایج مثبت مهم جنگ برای جامعه خواهد بود. جنگ از این جهت حکم واکسن را دارد که به بدن انسان آماده باش می دهد و نیروهای داخلی را در برابر حمله و هجوم ویروس ها و میکروب ها بسیج می کند. دانشمندان علوم زیستی میگویند در حال عادی و به هنگام امنیت و آرامش بخش کوچکی از نیروهای انسان فعال هستند و در مواقع تهدید و خطر نیروی انسان چندین برابر می شود. شاید از برخی آیات قرآن نیز بتوان این مطلب را استنباط کرد، نظیر این آیه که می فرماید
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين
اگر از شما 20 کس با صبر و استقامت باشند، بر 200 کس پیروز خواهند شد. شاید یکی از علل و توجیهات این امر حقیقت علمی مذکور باشد. یعنی از آنجا که مؤمنان در صدر اسلام در اقلیت بودند و دشمن از هر سو آنان را احاطه کرده بود، از این رو تحت تأثیر احساس تهدید بالا به طور طبیعی مکانیزم‌های زیستی آنها نیروی فوق‌العاده‌ای را برای مقابله با تهدیدات و خطرها در آنان ایجاد می‌کرد. ایجاد احساس نیاز و کمبود. نتیجه عمده دیگر جهاد این است که توجه و حساسیت جامعه را نسبت به کمبودها و نیازمندی‌های موجود خود برمی‌انگیزد و این توجه جنبش و تکاپوی اعضای جامعه را برای رفع کمبودها و تأمین نیازمندی‌ها به دنبال خواهد داشت. اگر در تلاش‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی انسان دقت کنیم، در می‌یابیم که عموماً انسان‌ها پس از احساس کمبود و نیاز خیش و صرفاً برای برطرف ساختن آن به تلاش و فعالیت می‌پردازند. حتی خوردن و آشامیدن که کارهای لذت بخش برای انسان هستند، تنها زمانی صورت می‌پذیرند که انسان احساس گرسنگی یا تشنگی بکند، یا اینکه انسان هنگامی به فکر معالجه بیماری و مراجعه به پزشک می‌افتد که احساس درد داشته باشد. در هر حال به طور کلی در هر موردی انسان پس از آن به فکر اقدام خواهد افتاد که به نقص و نیاز و کمبود خود توجه پیدا کرده باشد. درد گرچه برای انسان ناخوشایند و نامطبوع است، اما از آنجا که احساس درد به منزله اختیاری است که وجود یک نوع بیماری را در انسان اعلام می کند و او را به مراقبت بیشتر و معالجه خیش وامی دارد، از این رو باید گفت درد نیز به نوبه خود در واقع وجودش برای انسان خیر است و آثار مثبت به دنبال دارد. وقتی که یک ملت به هر علتی به جنگ با بیگانگان و دشمنان خود اقدام می کند، که طبعا آن هم طبق قاعده کلی فوق به دنبال زنده شدن احساس نیاز به جنگ در افراد خواهد بود، به تدریج به بسیاری از کمبودها و ناداری‌های خود پی می‌برد و با درک نقاط ضعف خود با تمام توان برای رفع آنها تلاش خواهد کرد. اگر تاریخ پیدایش اکتشافات و اختراعات و فنون و صنایع را ورق بزنیم، می‌بینیم که درصد قابل توجهی از آنها در زمان وقوع جنگ‌ها به وجود آمده و رشد کرده است. ترویج اسلام و مسلمین. نتیجه دیگر جنگ این است که مؤمنان مجاهد و ایثارگر به سبب کوشش‌ها، ایثارها و فداکاری‌هایی که از خود نشان می‌دهند، به ویژه اگر در جنگ با دشمن خود پیروز شوند، شهرت پیدا می‌کنند و مردم دنیا نسبت به آنان و دین و آیین و اهداف و عقاید ایشان حساسیت و شناخت بیشتری پیدا خواهند کرد. این امر به نوبه خود سبب می شود تا مردم دنیا انگیزه های انسانی و الهی مؤمنان را برای اداره و شرکت در جنگ و پرداخت هزینه ها و تحمل خسارت های آن مورد توجه قرار دهند و این خود روح اسلام خواهی و خداپرستی را در مردم دنیا برمی انگیزد. یعنی هم آن مؤمنانی که مرد تاخت و تاز قدرت قرار گرفتند در بین مردم دنیا موفقیتی ممتاز و درخشان کسب می کنند و هم وسیله تبلیغ دین حق فراهم می شود. ما نتایج مذکور و بسیاری دیگر از ثمرات مثبتی را که نام نبردیم در جنگ تحمیلی حکومت بعث عراق بر علیه کشورمون مشاهده کردیم و این جنگ علی‌رغم صدمات آن رهاوردهای مثبت فراوانی نیز برای ملت ما در پی داشت. در آغاز جنگ رهبر بزرگ انقلاب امام خمینی رحمت الله فرمودند این جنگ اگرچه بر ما تحمیل شده است ولی برای ما نعمتی الهی است. آن روزها شاید مردم ما بیشتر تحت تأثیر ایمان و ارادتی که به حضرت امام داشتند این سخن ایشان را تلقی به قبول کردند، اما با گذشت زمان و استمرار جنگ به تدریج صحت این مدعا را به وضوح مشاهده کردند. سستی و کسالتی که ده ها سال بود دامنگیر ملت ما شده بود و مردم ایران را در برابر دشمنان خود زمینگیر و زبون ساخته بود به یک بار برطرف شد و نشاط و فعالیت همه جانبه و روحیه مقاومت، سلحشوری، شجاعت و شهادت طلبی جای آن را گرفت. با پیدایش چنین روحیه‌ای بود که مردم به فکر افتادند تا به هر طریق ممکن رشته‌های وابستگی به بیگانگان را قطع کنند و با کسب استقلال همه جانبه از لحاظ‌های گوناگون، اعم از نظامی، علمی، صنعتی و غیره، خود را از دیگران بی‌نیاز سازند. پیدایش این روحیه در مردم ما نتایج چشمگیری را برای جامعه و کشور در پی داشته و موجب گردیده که ایران اسلامی به قدرتی عظیم در صحنه سیاست جهانی و بین الملل تبدیل شود. استعمارگران شرق و غرب امروزه تصریح می کنند که بنیادگرایی که منظورشان همان اسلام اصیل است، قدرت آنان را به شدت تهدید می کند. آمار و گزارش‌ها حاکی است که گرایش به اسلام در بین ملل مختلف دنیا روز به روز در حال گسترش است و ملت‌های مسلمان نیز تحرک جدیدی یافتند و به توسعه و تعمیق عقاید و معارف اسلامی در جوامع خود روی آوردند. به خلاصه اینکه اسلام خواهی با سرعتی بالا گسترش می‌یابد. قطعاً یکی از عوامل مهم این امر را باید انقلاب اسلامی ملت ایران و مقاومت و شکست ناپذیری این ملت در جنگ تحمیلی دانست. جنگی که در آن در واقع همه دنیا یک طرف و ملت مسلمان ما در طرف دیگر بود. اما خداوند پیروزی را از آن ملت مسلمان ایران کرد. 7. جنگ وسیله آزمایش و پیشرفت. هفتمین قانون تکوینی جنگ این است که مؤمنان و موحدان با تحمل تلخی‌ها و سختی‌های جنگ کمال معنوی و روحی پیدا می‌کنند و این از دیگر آثار مثبت جنگ است که موجب می‌شود خداوند بر اساس اراده حکیمانه خود آن را در نظام تکوینی و تشریعی زندگی انسان جای دهد. حتی می‌توان گفت جنگ یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که می‌تواند انسان را به هدف اصلی آفرینش او و کمال نهاییش نزدیک کند. توضیح این که هدف اصلی از آفرینش انسان دستیابی او به کمالات معنوی و روحی و هرچه بالاتر رفتن در مسیر قرب الالله است. اگر کسی بخواهد در جهت قرب الالله به سیر و سلوک بپردازد، تنها زمانی به مقصود میرسد که از ناملایمات و سختی‌ها و رنج‌ها استقبال کند و مشکلات و محرومیت‌های فراوانی را به جان بخرد. رسیدن به کمال معنوی و رشد روحی تنها در صورتی امکان پذیر است که انسان بر روی هوای نفس خود پای بگذارد و با تبعیت محض از خواسته‌ها و فرامین الهی در این راه صبر و استقامت پیش نماید. انسانی می‌تواند به درجات عالی کمال دست یابد که در طوفان غرایز و تمایلات نفسانی اسیر خواسته‌های نفس نگردد و تنها آنچرا که مرضی خدای متعال است اختیار کند، گرچه 100% مخالف خواسته نفس خودش باشد. روز گرفتار آمدن مؤمنان و صالحان به بلاها و مصیبت‌های دنیوی نیز چیزی جز رشد و کمال آنها نیست. خدای متعال می توانست مصائب و مشکلاتی از قبیل فقر، بیماری، ناامنی، گرسنگی و غیره را برای انسانهای مؤمن و نیکوکار پیش نیاورد. اما خداوند از سر لطف و رحمت چنین نکرده و اراده فرموده تا مؤمنان و صالحان با تحمل سختیها، رنجها و ناملایمات به کمال شایسته خود برسند، به هرچه بیشتر از رحمت الهی و نعمتها و مواهب او برخوردار گردند. پیش آمد جنگ در زندگی حق پرستان و موحدان نیز در همین راست است. جنگ با توجه به مصائب و مشکلات و سختی‌های متعددی که به همراه دارد، میدان خوبی برای آبدیده شدن انسان‌ها و بیرون رفتن از ناخالصی هاست. جنگ عرصه‌ای بسیار مناسب است برای آن که انسان‌های مؤمن مورد ابتلاعات مختلف الهی قرار گیرند و با موفقیت و پیروزی در آنها مراتب کمال و قرب الالله را یکی پس از دیگری پیموده، لیاقت نیل به عالی ترین آنها را پیدا کنند. مؤمنان با خویشتنداری و صبر و استقامتی که در عرصه جنگ از خود نشان می‌دهند، با گداخته شدن در کوران حوادث آن، گوهر وجودی خیش را صافتر و خالص‌تر می‌کنند. خدای متعال در این باره می‌فرماید:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
محققا آنان که گفتند پروردگار و صاحب اختیار ما خداست و در این گفتگی خود پایداری و استقامت کردند، فرشتگان بر ایشان نازل شوند که هیچ نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد شما را به همان بهشتی که از قبل بعد داده شده اید. این آیه شریفه با جمله ثم استقامو ضمن اشاره به سختی های راه و مشکلاتی که در پیش راه سالک هست به مؤمنان بشارت می دهد که اگر سختی ها را با پایداری و استقامت خود تحمل و با آنها مبارزه کنند، در نهایت به بهشت و سعادت جاودان دست خواهند یافت. از این روز که قرآن کریم در آیات متعدد وقوع جنگ و پیامدها و ویرانی‌ها و سختی‌های حاصل از آن را بر اساس اراده حکیمانه الهی و وسیله امتحان و آزمایش انسان‌ها قلمداد می‌کند. خداوند متعال جنگ و پیامدهای آن را پیش می‌آورد تا استعدادهای انسان‌ها شکوفا شود و مردم در کوران آن کمالات بالقوه خود را فعلیت بخشند و مراتب بی‌نهایت کمالات انسانی را یکی پس از دیگری در نبردند و به قله‌های رفیع و منیع کمال حقیقی انسان صعود کنند. خداوند به وسیله جنگ مؤمنان را می‌آزماید تا معلوم شود تا کجا حاضرند در راه رضای خدا و عمل به تکلیف شرعی سختی‌ها و ناگواری‌ها را تحمل کنند.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
به یقین شما را به چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاهش دارایی ها و از دست دادن جانها و خراب شدن میوه ها می آزماییم و ای پیامبر، شکیبایان را نوید ده، آنان که چون به حادثه سخت و ناگواری گرفتار شوند صبر پیشه خود کنند و گویند ما آفریده خدای متعال هستیم و ما به سوی او باز می کردیم. اینان مرد رحمت و لطف خدایند و همانان هستند که هدایت یافتند. این آیات شریف مربوط به جهاد است و خدای متعال در آنها مؤمنان را از نظر روحی و روانی برای شرکت در جنگ آماده می سازد. البته نه با تبلیغات بی ارزش و دور از حقیقت، بلکه با بیان یک سلسله حقایق، واقعیات و ارزش های انسانی. اساساً سنت و راه و رسم شارع مقدس اسلام هرگز این نیست که انسانها را اما از آن که مؤمن باشند یا نباشند با فریب و نیرنگ به سوی هدفی که خود می خواهد بکشاند. در اینجا نیز خدای متعال ضمن اشاره به مشکلاتی که معمولاً با جنگ همراه است، مانند ناامنی، کمبود و گرانی مواد غذایی، زیانهای اقتصادی و مالی، قتل و کشتار، نقص عضو، اسارت و غیره، همه آنها را اسباب امتحان و زمین ساز آزمایش مؤمنان و وسایل تحصیل کمالات معنوی برای آنان معرفی می کند و با آن دست از مؤمنان که صبر و استقامت پیشه کنند بعده ی رستگاری می دهد. این مؤمنان صابر کسانی هستند که به مبدأ و معاد اعتقاد و ایمان کامل دارند و ما در ادامه توضیح خواهیم داد که یکی از عوامل پیروزی مؤمنان بر دشمنانشان همین خداشناسی و معرفت توحیدی آنان است. اعتقاد و ایمان جامعه مسلمان رمز پیروزی آنان بر دشمن و سرفراز بیرون آمدن از بوته ی آزمایش است. سود سرشاری که صابران از جنگ میبرند همان لطف، رحمت و هدایت یافتگی است که خداوند در انتهای آیات مذکور از آن خبر داده و فرموده است که ایشان مشمول رحمت و درود از سوی پروردگارشان خواهند بود.
اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون.
حاصل آن که خداوند در این آیات جنگ را وسیله آزمایش انسانها و پیشرفت و تکامل مؤمنان می داند و کسانی را که به دشمن پشت و میدان نبرد را خالی نمی کنند این گونه معرفی می کند که به درجات عالیه کمال دست یافته مشمول عنایات و الطاف خاص حق متعال و واصل به مقصود خواهند بود. در آیه دیگر درباره جنگ چنین می خوانیم:
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
اگر به شما آسیبی رسیده است، به دشمنان شما نیز مثل آن آسیب رسیده است. این روزگار و احوالات مختلف را میان مردم می‌گردانیم و قدرت و دولت را میانشان جابجا می‌کنیم تا مقام اهل ایمان معلوم شود و خداوند متعال اهل ایمان را بنمایاند و از شما گواهانی بگیرد که خدای متعال ستمگران را دوست نمی دارد و تا آنکه اهل ایمان را از هر عیب پاک و پیراسته سازد و کافران را سرکوب کند. آیا پنداشته اید که وارد بهشت می شوید در حالی که خدای متعال هنوز کسانی از شما را که جنگ کرده باشند و شکیبایان را معلوم نکرده است؟ شما بودید که قبل از مرگ آرزوی مرگ در میدان جنگ داشتید و اکنون که با آن درگیر شده اید با نگرانی بدان می نگرید. در این آیات چند نکته مورد توجه قرار گرفته که در اینجا به مناسبت به برخی از آنها اشاره می کنیم. نخست و قبل از هر چیز اشاره شده است به اینکه دولت‌ها و قدرت‌ها در دست فرد یا گروه خاصی متمرکز نمی مانند، بلکه علاوه بر این که در یک عصر در بین افراد و گروه‌های مختلف و متعدد تقسیم خواهد شد، در طول تاریخ نیز در میان افراد و گروه‌های مختلف دست به دست می‌شود. پیش از این نیز اشاره کردیم که اراده الهی بر این تعلق گرفته است که هیچ قدرتی به صورت ابدی در اختیار یک فرد، گروه، قوم و نژاد خاص قرار نگیرد، بلکه حکمت خدا اقتضا داشته که قدرت‌ها دست به دست شود و گاهی در دست این و گاهی در دست آن باشد. این حقیقتی است که در طرح کلی خلقت و تدبیر خدای متعال برای زندگی اجتماعی بشر لحاظ و گنجانده شده است. دومین نکته مورد اشاره در آیات مذکور این است که در مواقعی که دست به دست شدن قدرت به وسیله جنگ و زد و خورد حاصل می شود، گاهی آن جنگ وسیله ایست برای امتحان مؤمنان تا خدای متعال کسانی را که واقعا ایمان آورده اند بشناسد و از میان آنان گواهانی برگیرد. خلاصان که خدای متعال در پیش آوردن جنگ اهدافی دارد و یکی از آن اهداف این است که مؤمنان در گیرودار جنگ آزموده شوند. این نکته که در آیه اول آمده در آیه بعد نیز به زبانی دیگر مورد تأکید قرار گرفته است، آنجا که می فرماید تمحیص که در این آیه مطرح شده به معنای پیراستن از عیب و نقص است. این پیراستن می تواند به معنای اجتماعی باشد و می تواند مفهوم فردی داشته باشد. تمحیص در بعد اجتماعی آنجا معنا پیدا می کند که در یک جامعه اسلامی همه افراد کمابیش ظواهر شرعی را رعایت کنند، ولی بسیاری از آنان مبتلا به آلودگی ها و ناخالصی هایی باشند. در این میان جنگ وسیله بسیار مناسبی است برای آن که معلوم شود چه کسانی واقعا مسلم و موحدند و در هر اوضاع و احوالی رضوان الهی را بر همه چیز مقدم می دارند و چه کسانی از اسلام و توحید حقیقی بی بهرند و روح کفر و شرک و ظلم و عصیان در اعماق نفس آنها وجود دارد. جنگ با دقت هرچه تمامتر صفوف عاشقان صادق را از صفوف مدعیان کاذب جدا می کند.
لیمیز الله الخبیث من الطیب و
تا خدای متعال پلید را از پاک جدا سازد. تمحیص جنبه فردی نیز دارد. ممکن است مسلمانی اصل را داشته باشد ولی ایمان وی با برخی از نقص‌ها و ضعف‌ها مثل لذت پرستی، راحت طلبی، تنبلی، جاه طلبی، ظلم و فساد همراه باشد. برای آن که این آلودگی‌ها از روح و روان و نفس انسان پاک شود، بر ریشه این وابستگی‌ها در قلب آدمی بخشکد، باید شرایط و اوضاع و احوالی فراهم شود که توجه درونی فرد را به سوی دیگر معطوف دارد. تا زمانی که زندگی بشر روند آرام و عادی دارد و شخص از انواع نعمتها و مواهب الهی بهره میبرد، معمولاً امیال حیوانی، نفسانی و شیطانی در انسان قوت میگیرند و فرصت پیدا میکنند تا به هر سو که بخواهند آزادانه بتازند و انسان را به این سو و آن سو بکشانند. بدون شک اگر کار بدین منوال پیش رود، کم کم ایمان و معنویت انسان ضعیف و در نهایت نابود میشود. ناملایمات و مشکلاتی که در زندگی فردی و اجتماعی انسان پیش می آید، روال معمول زندگی وی را برهم می زند و زمینه را برای خلوص و پاکی انسان فراهم می آورد که این نتیجه بسیار مطلوب در زندگی انسان خواهد بود. جنگ یکی از این ناملایمات و حوادث تلخ است که انسان را در شرایط خودسازی بسیار مشکل و در این حال بسیار مفیدی قرار می دهد. در جنگ چون پای جانبازی در میان است و انسان مجبور می شود که از مال و زن و فرزند و سایر تعلقات دنیوی دل بکند، زمینه مناسبی فراهم می شود تا به هر چه غیر خداست پشت پا بزند و دل را یکسر متوجه او گرداند. جنگ می تواند هرچه را که با ایمان خالص انسان سازش ندارد از باطن انسان بزداید، روح و روان او را صفا و جلا دهد و معنویات او را به کمال برساند و این همان تمحیص و پیرایش فردی برای انسان خواهد بود. حاصلان که یکی از نتایج عمده و ارزشمند جنگ این است که زمینه بسیار مناسبی فراهم می کند تا آنان که استعداد کمال پذیری فراوان دارند در کوران جنگ به خودسازی بپردازند و در مراحل مختلف جنگ وابستگی ها و آلودگی های گوناگون را از خود دور سازند و در نتیجه به کمالات روحی و معنوی هرچه بیشتر نائل آیند. ما این معنا را در طول مدت جنگ تحمیلی به تجربه دریافتیم. همه ما شاهد بودیم که بسیاری از نوجوانان و جوانانی که در نظام طاغوتی گذشته به مفاسد اخلاقی عدیده گرفتار می شدند و در بسیاری از موارد بالفعل به آنها گرفتار بودند، طی این جنگ به خدای متعال و کمالات راستین روی آوردند و بسیاری از آنها یک شبه ره 100 ساله پیمودند تا آنجا که به عنوان اسوه و الگویی برای موحدان و عارفان مطرح گشتند. آنان هم خود از بندگان شایسته خدا شدند و هم دیگران را به صلاح آوردند. اگر این جنگ پیش نیامده بود، از این همه صالحان مصلح خبری نبود. از این رو جنگ علی‌رغم همه سختی‌ها، دشواری‌ها، ضایعات و تلفاتی که در پی دارد، اگر جز همین یک فایده را نداشته باشد که مؤمنان صالحان و مجاهدان فی سبیل الله را این همه ارتقا و تعالی معنوی و روحی می‌بخشد و البته مادی‌گرایان از درک این فایده عاجزند، نعمت و موهبتی است که از دست و زبان هیچ کس بر نمی‌آید که از عهده شکرش به درآید. از دیدگاه اسلام، هدف آفرینش عالم و آدم تقرب هرچه بیشتر انسانها به درگاه خدای متعال است و جنگ بهترین وسیله است که میتواند مقدمات این تقرب و کسب مقام و موقعیت بالاتر انسان در پیشگاه خداوند را فراهم آورد. 8. پیروزی نهایی حق. هشتمین قانون تکوینی و سنت الهی حاکم بر جنگ این است که در تاریخ زندگی انسان و مبارزات و پیکارهای انسانی، سرانجام پیروزی نهایی از آن حق و حقیقت خواهد بود و حق پرستان بر تمامی جهان مستولی خواهند شد. برای توضیح این قانون اشاره به دو مقدمه لازم است. مقدمه نخست آن که چنان که پیش از این نیز اشاره کردیم، آزادی انسان در رفتار و سلوک فردی و اجتماعیش و اختیار او در پیمودن راه خیر یا شر مورد اراده و مشیت و مقتضای حکمت بالغه الهی است. خداوند قدرت و توان حرکت در هر یک از این دو طریق را در اختیار انسان گذاشته است. اراده الهی چنین است که هم کسانی که در راه بهشت گام می‌زنند میل و قدرت حرکت در مسیر جهنم را داشته باشند و هم کسانی که راه جهنم را می‌پویند بتوانند در راه بهشت نیز گام بردارند. این امر موجب می‌شود تا هر دو گروه آزادانه در راه مقصد انتخاب شده خود طی طریق کنند. آیاتی از قرآن مجید هم که دلالت دارد بر اینکه خدای متعال هم کسانی را که راه خیر را برگزیدند یاری می کند و هم کسانی را که راه شر را انتخاب کردند در واقع به همین معناست. از جمله این آیه شریفه:
من کان یرید العاجل تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
آن کس که با سعی و کوشش خود متاع فانی دنیا را طالب است، به زودی هر که را خواهیم نصیبی از آن می دهیم، سپس دوزخ را نصیب او می کنیم، تا در حالی که مرد نکوهش و ترد قرار گرفته است بدان درآید. و کسانی که طالب آخرت باشند و برای آن به قدر طاعت بکوشند، مشروط به اینکه ایمان داشته باشند، از سعی و تلاش آنها قدردانی می شود. ما به هر دو گروه، دنیا طلب و آخرت جو، به لطف خود مدد خواهیم کرد، که از لطف و عطای پروردگار تو هیچ کس محروم نخواهد بود. مقدمه دوم. چنان که در مباحث قبلی به مناسبت خاطر نشان کردیم، در خلقت عالم آنچه اصالتاً و به ذات مطلوب است تحقق خیر و کمال است، اما در کنار خیرات و کمالات برخی از شرور و نقص‌ها نیز که در جریان کلی از لوازم آن مقصودهای اصلی هستند به تبع آنها مطلوبند و به اصطلاح مقصود بالعرض هستند. از جمله در مورد انسان، خداوند متعال انسانها را نیافریده تا با سوء استفاده از اختیار خود جهنمی شوند، بلکه خواسته تا با حسن استفاده از اختیار خود به بهشت درآیند. از این رو جهنمی شدن و سقوط انسانها خارج از اراده خداوند نیست، ولی این وضع طبعا و بالعرض ملحوظ و مراد خداوند است، نه اصالتا و به ذات. اکنون پس از ذکر دو مقدمه مذکور باید بگوییم از آنجا که اراده خدای متعال در اصل بر خیر و سعادت و رشد و کمال انسان و بهشتی شدن وی است، زندگی فردی و اجتماعی انسان چنان تدبیر و تقدیر شده است که کسانی که در طریق خیر و کمال گام می‌زنند و راه بهشت را برمی‌گزینند بیشتر مورد امداد الهی قرار می‌گیرند و سرانجام نیز همین‌ها به پیروزی قطعی و نهایی دست خواهند یافت. خدای متعال هم مؤمنان، صالحان و مجاهدان راه خدا را و هم مخالفان و دشمنان آنها را آزادی اراده و عمل می‌دهد و به هر دو گروه زمینه فعالیت می‌بخشد و هر دو را با اسباب و وسائل و عده و عده مجهز می سازد. لکن به گروه نخست که در راه خدا مجاهده و پیکار می کنند عنایتی خاص دارد و ضمن تأیید و نصرت آنان در نهایت آنها را به پیروزی می رساند. البته این پیروزی بی حساب و کتاب نیست و ضوابط و شرایط خاص خود را دارد، اما در هر حال پیروزی نهایی اهل حق چیزی است که حکمت خدای متعال در جنگ آن را ایجاب می کند. در این باره آیات متعددی در قرآن وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم. در یک آیه می فرماید:
فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم
سستی مکنید و اندوهگین مشوید که شما برترید اگر به راستی مؤمن باشید. در آیه دیگری می‌فرماید:
فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق.
بلکه به وسیله حق بر باطل ضربه وارد کنیم تا باطل را در هم بشکند و باطل یک بار نابود شود. در آیه دیگر چنین می‌خوانیم:
ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
محققا خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع خواهد کرد و محققا خداوند هیچ خیانتکار کفران ورز را دوست نمی دارد. خداوند به کسانی که مورد هجوم قرار گرفته اند اجازه جنگیدن داده، چرا که آنان مورد ستم قرار گرفته اند و خداوند بر یاری و کمک آنان قادر و تواناست. آن کسانی که از خانه هاشان به ناحق رانده شده اند و گناهی نداشتند جز آن که می گفتند پروردگار ما خداست و اگر این سنت نبود که خداوند بعضی مردم را با بعضی دیگر از مردم دفع می کند، عبادتگاه ها و صومعه ها و کلیساها و مسجدهایی که نام خدا در آنها بسیار یاد می شود ویران می کردید و خداوند حتما کسانی را که او را یاری می کنند یاری خواهد کرد، که خداوند قوی و مقتدر است. در آیه دیگر آمده است:
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون.
سخن ما درباره بندگان فرستاده ما از قبل چنین رفته است که محققا آنان همانان یاری شدگان هستند و محققا سپاه ما همان چیره شوندگانند. خداوند در این آیات پیروزی پیامبران خدا را به عنوان یک تقدیر حتمی و قضای آسمانی مطرح کرده و چنان بر آن تاکید نموده است که شاید امکان تاکید بیش از آن وجود ندارد. تاکید با ادوات مختلفی مثل ان، جمله اسمیه، لام تاکید و ضمیر فصل که به طور مکرر استفاده شده است. نیز در آیه دیگر در مورد این تقدیر حتمی می‌خوانیم:
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
خداوند متعال مقرر داشته است که به یقین من و فرستادگانم پیروز خواهیم شد. همانا خداوند نیرومند و مقتدر است. نیز در سه آیه دیگر خداوند وعده پیروزی نهایی دین اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر دیگر ادیان را داده و چنین فرموده است:
وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ
كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کسی است که رسول خدا را همراه با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کند. از این سه آیه در انتهای دو آیه با جمله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ و در انتهای یک آیه نیز با جمله و کفا بالله شهیدا بر این حقیقت بیش از پیش تاکید شده است. از مجموع این آیات چنین استفاده می شود که سرانجام جنگ و ستیزهایی که میان اهل حق و اهل باطل در می گیرند به پیروزی نهایی اهل حق و حقیقت می انجامد و عاقبت دین اسلام و پیروان راستین آن پیروز خواهند شد. به اعتقاد شیعیان پیروزی نهایی و کامل دین اسلام به دست حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تحقق خواهد یافت و در پایان تاریخ سر تا سر جهان زیر پرچم حق و عدالت آن حضرت قرار خواهد گرفت. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.